سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. در جلسه گذشته رسیدیم به جایی که عرضتون رسوندم آقای شریف امامی از حرکات صلح‌جویانه و مماشات و نمیدونم امتیاز دادن به مردم و نتیجه نگرفتن خسته شده بود و اعتصاباتم گسترش پیدا کرده بود و این اعتصابات دیگه شده بود چوبی لای چرخ دولت. وقتی اعتصابات برسه به برق، آب، اونجاها دیگه معلومه که دولت کمرش میشکنه. این بود که به تدریج متوسل شد به قدرت نظامی و راه حل های نظامی. یک بارم علنا رفت دربار و گفت که تا حالا این کار نکرده و میبایست که با قدرت نظامی این کار پیش ببریم، که شاه باش مخالفت کرد. در نتیجه یکی دو روز بعد با یک خبرنگار آمریکایی مصاحبه میکرد، به اعتراض گفتش که حکومت نظامی بدون قدرت نظامی بر سر کار است، معنی نداره، کاری نمیشه کرد. از این به بعد یه مدتی شریف امامی تقاضای شدت عمل داشت و پیوسته شاه مانع میشد. طرز تحلیل این که چرا شاه مانع میشد، موافق و مخالف بودن با یه شخص و ما با خود شاه که مخالف نیستیم، ما با اعمالی که شاه کرد، با اشتباهاتی که رخ داد طرف هستیم. شاه نمیخواست خون بریزه، بدون تردید شاه نمیخواست، برای اینکه کارت بلانشش هم آمریکایی‌ها بهش دادند، مکرر و مکرر بهش گفتند. او نمیخواست خون بریزه. چندین بار هم گفتش که روی خون ملت که نمیشه سلطنت کرد. ما دو تا عنصر تو این ماجرا داشتیم. یکی خون ریختن براش مثل آب خوردن بود. جان آدمی، خون آدمی هیچ تفاوتی با کاه و یونجه و نمیدونم اینا نداشت. یکی دیگه برای خون آدم، برای جان آدم یه مقدار ارزش و احترام قائل بود. پیش از اینها هم ما نشانه هایی از شاه داریم که پرهیز میکرده از خونریزی. بله، مخالفین میتونن بگن آقا این در طول سلطنتش 250 نفر تیرباران کرده. بله، مواردی بوده این تیرباران ها شده، هر کدوم اونها بحث جداگانه است. اینه که دست جمعی مردم رو به گلوله ببندن با کشتن 2300 نفر که وضع بدتر شد. بنابراین اگر قرار است که خون ریزی بشه که برق برگرده، چند ده یا چند صد هزار نفر آدم در سر تا سر ایران باید کشته می شدن. ابعادش خیلی وسیع‌تر از این است که من و شما فکرشو بکنیم. اون اینو می دونست و نمی خواست این کار بشه. در این هیچ تبدیلی وجود. حالا باز شریف امامی خواست برای این که امتیازاتی به مردم داده بشه و بگه من آدم اصلاحگری هستم و از این حرفا، به آقای اردلان وزیر دربار دستور داد که شما دارایی های خاندان سلطنتی رو مشخص کنید، بررسی کنید و به این دارایی ها رسیدگی بشه که اینا رو از کجا آورد. 150 نفر مجموعه خاندان سلطنتی بودند، یعنی برادرها، خواهرها و فرزندان و نواها و دمادا و عروسا و در این تاریخ که آقای شریف امامی داره چنین فرمانی میده، اینا همه رفته بودن از ایران. تتمه خاندان سلطنتی بعد از ماجرای 17 شهریور با شتاب و عجله از ایران خارج شدند و رفتند. این اونچه که امکان داشت از ثروتشون رو منتقل کردند، اونا که روی زمین بوده نمیتونستن، بل کردند و رفتند. شریف امامی هم یک مصاحبه را میندازه و سرصدای بسیار زیادی را میندازه که اعلام میکنه که کلیه افراد خاندان سلطنتی حق ندارن که دخالت در امور اقتصادی مملکت بکنن، اصلا حق ندارن کار اقتصادی بکنن، اینا دولت حقوق بگیرن بسشونه برن بکنن. هشتم مرداد سفیر عراق میخواسته با شاه ملاقات کنه، نشده، نتونسته، رفته پیش شریف امامی گفته آقا پیام من این است که ما میتونیم یه حادثه ای ایجاد کنیم به طور طبیعی و خمینی در اون حادثه از بین بره. شریف امامی دست پاچه میگه آتو رو خدا همچین کاری نکنید، نه خیلی ممنونم از لطفتون، فقط تا جایی که ممکنه فعالیت های ایشون رو محدود کنید، نه دست به ترکیبش نزنید. ظاهرا اونا میخواستن ترتیبی بدن که مثلا دیواری خراب شه بریزه رو سر ایشون، اینجوری ها به صورت طبیعی ایشون از بین بره. دو سه روز بعد هم در یک دیدار فوری به شاه میگه که خمینی از دست عراقی ها به شدت عصبانی است به خاطر این محدودیت هایی که براش ایجاد کردن و میخواد برگرده به ایران. اومدن خمینی، اینکه خمینی خودش اعلام کنه من میخوام بیام ایران و این مقلدین بدونن و بخوان برن دم مرز، صدها هزار نفر برن در مرز استقبال کنن، ایشونو بردارن با اون تشریفات خاص خودشون تا تهران و تا قم برسونن، دیگه مملکت زیر رو شده. میشینن شور میکنن، جلسه میکنن که چه بکنیم. شریف امامی پیشنهاد میده که چند نفر از رجال خوشنام مملکت رو بفرستیم به عراق و از آقای خمینی دعوت کنیم که با اونها بی سر صدا تیاره سوار شه بیاد تهران. اویسی تو این جلسه بوده. اویسی میگه آقا این کارا چیه میکنید؟ صدام میخواد اینو بکشه، بذارید بکشتش. هرچی به آقای اویسی میگن آقا اگر اون اونجا کشته شه اینجا بلوا میشه، میگه بشه، ما اینجا با یه خونریزی این بلوا رو میخوابونیم. باز ابعاد خونریزی چیزیه که احتمالا آقای اویسی نمیفهمیده چیه، یا اگر میدونسته میخواسته تن در بده به این ماجرا که مثلا فرض کنیم 150,000 نفر آدم کشته شد. و حال در اون جلسه آقای شریف امامی دست خالی بدون که هیچ تصمیمی گرفته شه از دربار میاد بیرون. روز بعد با سولیوان و پارسونز سفیران انگلیس و آمریکا، آمریکا و انگلیس صحبت میکنه، جلسه میکنه. شریف امامی خطرات بازگشت خمینی به ایران رو به خوبی با جزئیات برای این دو تا سفیر شهر و میخواد که آمریکا تمام نیروی خودش رو به کار بندازه که این اتفاق نیفته. سفیر آمریکا از دفتر نخست وزیر مجبور میشه تلفن کنه به وزارت خارجه و این کارو میکنه. موقعی که سفیر داشته با وزارت خارجه خودشون در آمریکا تلفنی صحبت میکرده، یه خبر دیگه میاد تو اتاق که خمینی رفته مرز کویت، میخواسته وارد کویت بشه و راهش ندادند. بله، این داستانی که خمینی رفته دم مرز کویت و راهش ندادند میشه خبر اول و مهمترین خبر در پایتخت تمام کشورهای دنیا. در پاریس، نیویورک، روم، لندن، تل‌آویو، مسکو بالاترین و مهمترین خبر این بود. این سران دولت در وحشت این ماجرا بودن که چجوری از راه دور این داستان رو هدایت کنند و اصلاح کنند، یک کاری بکنند، یک تغییری بدند. خبر بعدی میرسه که آیت الله خمینی رفتن به بغداد و بلیط هواپیما خریدن برای رفتن به پاریس، در حالی که باز ما میدونیم که آقای قدس‌زاده و یزدی و اینها در تلاش بودند و در مذاکره و رفت و آمد بودند با سوریه، لیبی، الجزیره که اینها یه جوازی بدن، نمیدونم جواز ورود بدن و خمینی ببرن اونجا توی یکی از کشورهای اسلامی. دولت همه نمیدونه. حالا که به جای رفتن به یکی از کشورهای اسلامی داره میره به فرانسه، همه خوشحال میشن، همه خیالشون راحت، بخ زنده باد، شادمان. اینقدر این رو فتح میبینند، پیروزی میدونند و پایان مشکلات که خمینی داره میره تو دیار کفر دیگه، یواش یواش گفتارش ارزش سابق رو نخواهد داشت. انقدر از این بابت مطمئن بودن خاطرشون جمع بوده که شاه شخصا تلفن میکنه به کاخ الیزه و به ژیسکارد استن میگه که مهمان ما داره میاد پیش شما، خواهش میکنم که بهش اجازه ورود و پناهندگی بدید، بگذارید اونجا باشه. ژیسکارد استن هم قبوله. این ارزیابی که حضور خمینی در پاریس در میان کفار کم اثرتر میشه تا اینکه در یک از کشورهای مسلمان اقامت کنه، بله، اما این باور دو سه روز بعد مثل سیلی میکوبونه به صورت زعمای ایران که ای داد بیداد چه شد. پاریس یک کشور دموکراسیه، قلب اروپاست، تمام خبرنگارهای تلویزیونها، رادیوها، روزنامه‌ها هجوم بردن به پاریس. %50 این تعداد رفتن به لیبی یا سوریه براشون ممکن نبوده، سخت بوده. بله، اول که خمینی وارد میشه با اون 4 نفر همراهانش، همین قدس‌زاده و یزدی و نمیدونم بنی صدر و این چند نفر که باش بودن، میرن به خانه یه دانشجویی، آپارتمان کوچکی در جنوب پاریس که اونجا اصلا امکان ملاقات با مخبرین ایران نبوده و یه دانشجوی ایرانی دیگری در نوفل و شاتو یه حیاتی داشته و امکانات وسیعتری داشته، اونو در اختیارشون میگذره، میرن میبینن، میبینن مناسبه، میرن اونجا رو میگیرند و گاراژ اون خونه رو در دیوارش رو آبجاری میکنن، تمیزش میکنن، میشه محل ملاقات با خبرنگاران. و از اینجا به بعده که هجوم خبرنگارا شروع میشه. این خبرنگارا تا حالا به نجف نمیرفتن، این امکان خیلی پایین تر بود. باز این یکی دیگه از اشتباهات از روی دستپاچگی. هجوم خبر، تعداد خبرنگار از نقاط مختلف دنیا به این نفل و شاتو که ظاهراً یه دهکده، یه محله کوچیک خارج از خوم هست دیگه، اینقدر زیاد بوده که رستورانای محله، خاربار فروشی های محله کالاهاشون تمام میشه. در روزهای اول با این مشکل مواجه میشه اون منطقه تا بعدا علاج بکنن البته. بله. تا به حال که عکس خمینی عکس کمیابی بود، یکی دوتا عکس بود که هر اون چاپ میکردن همه جا میفرستدن این طرف دارن. اینقدر تو این چند روز از خمینی عکس برداری میشه و این عکس ها روی جلد مجلات معتبر دنیا در تلویزیون ها پخش میشه که دیگه چهره خمینی میشه شناخته ترین چهره اون روز کل دنیا. هر روز این بساط تکرار میشه. حالا دیگه پیام هایی که خمینی از نجف میفرستاد و یه عده‌ای در ایران میخوندند، حالا همه دنیا داره میخوند، یهو جهانی شد. آقای حواری بومدین و یاسر عرفات هم، آقای بومدین یکی از رهبران انقلاب الجزیره بوده که حالا رئیس جمهور دیگه در اون تاریخ، اینها هم تایید میکنن آقای خمینی رو، بهش پیام میفرستن، تبریک بهش میگن، از این افراد تاییدش میکنن. یک نکته ای هم باز من به شما اینجا بگم، تو تمام این ماجراها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انگار که خفه خون گرفته، هیچ صدایی تا الان ازش بلند نشده، یک خبر حتی پخش نکرده رادیو مسکو که در ایران چه خبره، چه برسه می که تحلیل بکنه بگه چی به چیه. از این لحظه به بعده که روسیه پاشو میذاره وسط، شروع میکنه به پخش اخبار انقلاب ایران، ولی این نوعی اخبار رو پخش میکنه که نشون میده انقلاب ایران رو داره تایید میکنه، آقای خمینی رو داره پشتیبانی میکنه ازش. چرا تا حالا نکرده؟ برای اینکه میخواسته در این کار هیچ گونه حرکتی از خودش نشون نده که دولت ایران یا زعمای ایران آمریکا رو از خطر کمونیسم نترسونن، که اگر آمریکا یا از خطر کمونیسم میترسیدن، یعنی فکر میکردن با افتادن اینا ایران میفته دست روسیه شوروی، این کره، این ویتنام، حتی لشکرکشی میکرد، به هر قیمتی شده نگه بشن. آمریکاییان نسبت به این امر دیگه خیالشون راحت بود که روسا بی‌طرفن، به این کار کاری ندارند. شروع میکنه رادیو مسکو تفسیر کردن از اوضاع احوال ایران، دولت‌های سابق، فسادی که در دولت‌های سابق بوده، از این حرفا که این حرفا برای رژیم ایران بسیار ناامید کننده بوده، بسیار عصبانی کننده بوده. و تا الان هم روسیه شوروی پیوسته میگفته که ما یک روابط تجاری با ایران داریم و در حفظ روابط تجاریمون با ایران کوشا هست، به بقیه مطالبم کاری نداری. حرفی هم که میزدم تا به حال این بود. اما لحن رادیو مسکو که عوض میشه و روزنامه های روسی، شاه سفیر روسیه رو میخواد، به سفیر روسیه میگه طبق عقاید کمونیستی که شما دارید خیلی عجیب به نظر میرسه که از یک جناح مذهبی ارتجایی حمایت کنید. سفیر روسیه میگه بله، طبق عقایدی که ما داریم عجیب به نظر میرسه که از نظام پادشاهی هم حمایت کنید. این سوال جواب بین یک سفیر و یک شاه ایران فقط در این مقطع تاریخی میتونسته به این وضوع روشنی روکی و توهین‌آمیز مطرح بشه. چرا؟ برکه دوستا فهمیده بودن پایان ماجراست. ارزیابیشون این بود که در ایدئولوژی مارکسیستی ما نظام پادشاهی هم جایی ندارد. اما این کلاف رو باید به همدیگه وصل کنیم. ما در این لحظه در این ایام متوجه یک تغییر و تحولاتی هم در حزب توده ایران میشیم که تمام تشکیلات کمیته مرکزیش در خارج از ایرانه. ایران که جرات نداشتن باشن. آقای اسکندری که دبیر کل حزب بوده و آدم میان روی بوده، آدم ملایمی بوده، ایشون رو برکنار میکنن و آقای کیانوری که یه به تندروی معروفه میشه دبیر کل حزب کمونیست ایران. این دیگه به وضوح روشنه که دستور روسا بوده که این اتفاق بیفته و افتاده. بله، این زرنگی رو روسا به خرج دادن که تا یه زمانی انقدر سکوت کردند که دولت آمریکا به اشتباه بیفته و دولت ایران هم نتونه آمریکایی‌ها رو از کمونیسم در ایران بترسونه. حالا چند روزیه که عکس خمینی، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های خمینی در تمام روزنامه‌های دنیا داره چاپ میشه الا روزنامه‌های ایران. علی‌رغم تمام آزادی‌هایی که آقای شریف امامی داده، ولی خب در این مورد هم جلوشون گرفته که از خمینی عکسی چاپ نکنید، خبری هم چاپ نکنید. روزنامه‌های بزرگ مثل اطلاعات، کیهان، آیندگان، وقتی هم میگم روزنامه‌ها منظورم سربت چی میگن مدیران و صاحبان روزنامه نیست دیگه، این گروه نویسندگان، مترجمین، خبرنگاران، اینا که همه جزء جماعت روشنفکر مملکت هستند و نمیدونم تحصیل کرده هستند، اینا شروع میکنن به اعتراض کردن و یه اولتیماتوم میدن به دولت که شما به ما امان بدید که ما مثل سایر روزنامه‌های دنیا این خبرها مربوط به ایرانه، همه روزنامه‌های دنیا این خبر مربوط به ایران رو حق دارن چاپ کنن الا ما که در ایران هستیم. دولت یک هفته مهلت میخواد که این سانسور رو به طور کامل برداره، اما عملی انجام نمیده. مطبوعات بزرگم بعد از یک هفته مهلت دست به اعتصاب میزنند. اعتصاب 3 روزنامه بزرگ ایران، کیهان، اطلاعات و آیندگان، که بعضی از روزنامه ها تبعیت میکنند، اعتصاب میکنند و بعضی از روزنامه ها فکر میکنند که چون اینا اعتصاب کردند حالا فروش خود اونا بالا میره، اعتصاب نمیکنند و چاپ میکنند. اما مردم آنچنان استقبالی میکنند از اعتصاب و حمایتی میکنند از اعتصاب اطلاعات، کیهان و آیندگان که اون روزنامه هایی هم که چاپ میشدن تحریم میکنن و نمیخرن. باز دولت ناچار میشه عقب نشینی کنه که نمیشه 3 روزنامه اصلی هم کار نکنه چی میشه؟ با مطبوعات وارد مذاکره میشه. مطبوعات اجازه پیدا میکنن که عکس خمینی رو چاپ کنند، اطلاعیه هاش هم چاپ کنند، ولی به مقام سلطنت هیچ انتقادی نکنند و ایرادی نگیرند. روزنامه ها قبول. وقتی هم که این روزنامه ها از اعتصاب بیرون میان و با شرایط جدید، یعنی با عکس خمینی و چاپ اطلاعیه هاش و اینا کار رو شروع میکنن، تیراژشون ناگهان 3 برابر میشه. بعد از 25 سال سکوت، روزنامه ها جرأت پیدا میکنن عکس دکتر مصدق رو چاپ. طرفداران دکتر مصدق جبهه ملی نام در مقابل این آزادی مطبوعات همه با هم دیگه هم صدا میشن دیگه. میمونه تلویزیون. تلویزیون شرایط متفاوتی داشت. اون آقای رضا قطبی که رئیس تلویزیون بود 8000 آدم را استخدام کرده بود. این آدم هم بیشتر از خانواده های بالای شهری و نمیدونم شیک و پیک و اونجوری ها بودن. این 8000 نفر هم کاری نداشتن تو تلویزیون. اون تلویزیون با 1500 نفر هم میچرخید. به اونش هم کاری نداری. به حال اتحادی بر علیه دولت و به نفع خمینی در تلویزیون دیرتر میتونست شکل بگیره. حالا هم که دولت آقای شریف امامی آمده و عناصر سابق رو کنار گذاشته و اون آقای قطبی رو کنار گذاشته، آقای ناصرالدین شاه حسینی رو کرده سرپرست تلویزیون. بعد یه گروهی از کارمندان تلویزیون به این آقای مدیر جدید فشار میارن که آقا ما یه آزادی عملی میخواییم. اینطور نمیشه که ما فقط حرف دولت رو تکرار کنیم اینجا. این مملکت شلوغه، یه خبرهایی توش هست. اما ارتش با تانک و زره پوش و نفربر دو تا دور جام جم و محاصره کرده و حاضر نیست که تلویزیون رو از دست بده. شاه حسینی در قدم اول از ارتش میخواد که شما این دایره محاصره رو یه خورده گشادتر کنید، یه 2300 متر برید دورتر. این کارمندان تلویزیون از اینکه شما چسبیده به ساختمون هستید ناراحتن. ارتش هم این کارو میکنه، میرن عقب‌تر. بالاخره عناصر اندک سیاسی که در تلویزیون بودن که در مقابل وفاداران به رژیم یا آدمای بی‌طرف تیغ و برنایی نداشتن، کاری از پیش نمی بردن، پیوسته در تقلا تجلا بودن. یه گروه اندک و کوچکی در تلویزیون که بتونن یه جوری کاری شبیه روزنامه های اطلاعات کیهان بکنن عقب انوری به دلیل ساخت اجتماعی داخل تلویزیون. اما سرصداهای پاریس، این آزادی بی حد و حصر و این میزان اخباری که از نفل و شاتو داره به تمام دنیا میره و حال یه بحشتان شده. شاه یا آقای بهرامی بود سفیر ایران در فرانسه، مثل اینکه شاپور بهرامی بره درست گفتن، اینو میخوادش و میگه که تو با دولت فرانسه صحبت کن و وکلای فرانسوی بگیر ببینیم چه راه‌های قانونی وجود داره که از طریق اون راه‌های قانونی بشه محدودیت‌هایی برای خمینی ایجاد کرد. دیگه فرانسه جایی نیست که حالا با آقای ژیسکار دستان بگن که رفت آماده اینو کم کن، اونا بگه چشم بکشش، اونا بگن چشم. عراق نیست، فرانسه است. فقط از طریق وکیل و مسائل حقوقی و قانونی و اینا ببینیم چی کار میشه کرد. هنوز هیچ اقدامی نشده، هنوز با دولت فرانسه اصلا مراجعه نشده بود به این امر. این صدا میپیچه تو شهر. چرا؟ برای اینکه همه آدم های وزارت امور خارجه، حالا توی وزارت خارجه این آقای سفیر مثلا راجع به این موضوع خواسته با دو سه نفر دیگه صحبت بکنه که یه کارهای قانونی و اساسی انجام بشه، خبر پیچیده. اومده تو شهر. مردم متوجه شدن که دولت ایران میخواد با دولت فرانسه گفتگو کنه که محدود کنن آقای خمینی رو. اول بار بازار بنا به اعتراض به این موضوع اعتصاب میکنه و بازار رو تحلیل میکنه. یه نکته هم به شما بگم، بازار تعطیل کردن مثل حالا نیست که کم اهمیت باشه. اون موقع بازار اهمیت فوق‌العاده زیادی داشت، شاید میشه گفت 90% اقتصاد شهر در بازار در گردش بود. اینکه تلاش شد که بازارهای مدرن، بازارهای خیابانی ساخته شه، کمپانی‌ها، دفاتر، دفاتر تجاری از زیر سقف اون بازار بیاد بیرون، تو خیابون چهارهزار، تو خیابون بخش جمشید، این طرف اون طرف دفترها و شرکتها درست بشه، آرام آرام از اهمیت بازار کاسته شد. ولی اون موقع بازار هنوز اهمیت بسیار زیادی داشت. مردم خرید کالاهای فرانسوی را تحریم کردند. دانشجوهای ایرانی در اروپا دانشجوهای چپ رو با خودشون هم صدا کردند، در تمام شهرهای اروپا میتینگ را انداختن، رفتن جلوی سفارت فرانسه داد بیداد که شما برخلاف قانون، برخلاف دموکراسی میخواید محدودیت ایجاد کنید برای یه آدمی که پناهنده است مثلا. یه چیز عکس العمل مردم ایران آنچنان شدید بود که دولت فرانسه به سرعت وارد عمل شد. یک اعلامیه دولت فرانسه کوتاه تنظیم کرد و از رادیو فرانسه پخش شد که محصلش این بود که ما به سنت مهمان نوازی و حرمت به آزادی وفاداریم. بعد از این اعلامیه در ایران باز مردم نمایشی دادند که تاریخی بود، حیرت انگیز بود. دسته دسته مردم با دسته گل، حتی با یک شاخه گل، رفتن به طرف سفارت فرانسه، انجمن روابط فرهنگی ایران و فرانسه، هر ساختمون و مؤسسه‌ای که متعلق به فرانسویا بود و اونجا رو غرق در گل کردند. گل باران به معنی واقعی کرد. از این به بعد دیگه شکی وجود نداشت که توده‌های عظیم مردم ایران رهبری آیت الله خمینی رو پذیرفتند. دلایل روانشناختی منطقی اینی که تمام جناح‌ها، تمام مردم بیان رهبری آقای خمینی رو بپذیرن چیه؟ قدم اول اینی که اعتقاد به دین دارن، اعتقاد به مذهب دارن، مقلدش هستن. دفعه اول هم که خمینی رو دستگیر کرده بودن، آورده بودن، یه ژنرال ارتش در بازداشتگاه به خمینی میگه که آقا ما به شما 10 میلیون تومان میدیم از این مملکت برید بیرون، و اون جواب میده من 20 میلیون تومان میدم اعلیحضرت برم بیرون. ژنرال میپرسه که شما 20 میلیون تومان از کجا میاری؟ میگه من 10 میلیون مقلد دارم در ایران، اگه بگم نفری 2 تومان بدن ظرف یک ساعت این 20 میلیون تومان فراهم میشه. یه نگاهی به این مطلب بکنیم، یه بهایی به این مطلب بدیم. این بود. دوم این بود که من جبهه ملی، من نهضت آزادی، من ایکس ایگرگ، ایکس ایگرگ 20 سال 25 سال با این دستگاه، با این دولت ها مخالف بودم، تا من حرف بزنم منو گرفتن بردن زندان، نمیدونم فلان فلان حرفا. حالا کسی که تونسته به اینا فائق بشه، چرخ اینا رو چنبر کنه، اینا هاست. پس برم، من که نتونستم کاری بکنم، پس برم زیر چتون. گروه های سیاسی رسمی مثل جبهه ملی، نهضت آزادی، اینا رسمن به ناچار به این رهبری گردن نهادن، حالا که خودشون ادعای رهبری داشتن، رفتن ادعای اداره امور مملکت رو داشتن. یک نکته به شما بگم، از این تاریخ به بعد تمام این گروه ها که به رهبری خمینی گردن گذاشتند کاری جز این نمیتونستن بکنند. اگر در مقابلش میستادند به منزله خودکشی بود. این جوش و خروش این توده جمعیت ابعاد دیگری داشت. در نتیجه یک ائتلاف و یک اتحاد نوشته نشده به صورت طبیعی بین تمام گروه های سیاسی و مذهبیون برقرار شد. حتی مارکسیستان آنچنان تحت تاثیر قرار گرفته بودن، من گاهی اوقات یادم میده که این مطلب رو که دارم بهتون میگم تو کدوم کتاب خوندم، اسم نویسندش چیه، میترسم من بگم اشتباه گفته باشم چون اسم یادم نمیمونه، که یک جوانی که خاطرات خودشو نوشته بود و بعد زندانشو بعد انقلاب و چه و چه، میگه در روزهای بعد از انقلاب در کمیته در حوزه جلسه فدایان خلق ما نشسته بودیم، رفقای فدایان خلق یکیشون تکی کلامش دود ولکن، یکی دیگرشون هم میگفتش که ما باید کاری کنیم که امپریالیسم آمریکا فشل بشه، و یکی دیگه پرسید که رفیق فشل بشه یعنی چی بشه، میگفت نمیدونم، همون که آقا فرموندند. کار نفوذ به اذهان به اینجا رسیده بود. وقتی ذهن خالی باشه زود میشه توشو با یه چیزی پر کرد. خیلی معذرت میخوام که اینو گفتم، ولی اینطوره واقعا. بله، حالا شعار رهبر انقلاب در خارج از ایران شعاریه که گفتنش در ایران خطرناکه، سخته، اون اونجا به راحتی میگه، اینجا خب قیمت داره، جرأت لازم داره. واژگونی کل رژیم شاهنشاهی در ایران. حالا شعار در پاریس به اینجا رسیده، شعاریست که اینجا دیگه حالا در داخل واقعا گفتنش جرأت میخواد. و بعدم واژگونی کل رژیم شاهنشاهی که دردی دوانه میکنه. من بنا نیست که اظهار نظر شخصی بکنم، من بناست تاریخ رو بگم و برم جلو، ولی این اشتباهی که ملت ایران کرد این بود. اگر شما قانون اساسی میخواستید، اگر طرفدار قانون اساسی بودید، تو این قانون اساسی سلطنت مشروطه است، خط اولشه. پیوستم شما به این امر اذعان داشتید، باور داشتید، فقط اجرای درست مفاد قانون اساسی رو میخواستید. حالا که این شعار عوض شده به وسیله کسی دیگری که معلوم نیست به کدام ایدئولوژی وصله، به کجا وصله، شما تکرارش میکنید. البته در روزهای اول احزاب سیاسی ایران مطرح کردن این شعار رو در ایران با حمام خون یکی می دونستند، هنوز جرأت بیانش نداشتن، ولی این شعار در فرانسه آغاز شده. باز تأکید کنم اینو که هنوز نیروهای ملی ایران پشت سنگر قانون اساسی ایستادن و خواستشون اجرای درست قانون اساسی. تا این تاریخ دارم میگم به شما. از دولتی ها آقای امینی، انتظام، ناصر مقدم، تیمسار و جبهه ملی هنوز در راه یک سازش ملی بودند. هنوز اینا ما هم جلسه میکردند، مذاکره میکردند که چگونه یک سازش ملی به وجود بیاریم و به این سازش ملی واقعا دلبسته بودند. و نهایتا هم گروه دولتی و هم گروه مردمی و مخالفین در یک جلسه به این نتیجه نهایی رسیده بودند که در این مقطع، در این شرایط باید شاه استعفا بده و شورای سلطنت درست بشه، نایب سلطنه ایجاد بشه، ولی عهد بیاد سر کار و نایب سلطنه هم امور مملکت رو در دست بده. این پیشنهادی بود که تیمسار ناصر مقدم، دکتر امینی و اکتنایی از جبهه ملی که میرفتن با اینا مذاکره میکردن گفتگو شد توش. اما رهبری توده های مردم یه آدم دیگه داره حرفای دیگری میزنه و این توده های مردم به هیچ خیر و شر اعتقاد ندارند. اوف، اینها فقط پیروی از حرفای اون رو جزء اوجب واجبات میدونند. این گروه از این راه هر گونه سازش رو مسدود کرد. حالا تازه بخشی از روحانیت مثل شریف امامی، میگم شریف امامی، این شریعت مداری و جبهه ملی، حتی با خود شریف امامی و بسیاری از سربنداران حکومت باز همین راه حل استعفای شاه رو و آمدن ولیعهد رو، نمیدونم، همین نایب سلطنه رو راه حل نهایی میدونستند. یعنی این به جناح روحانیت هم رسیده بود. حالا شما نگاه کنید، از یه تاریخی آقای خمینی از نجف شروع کرد به اعلامیه دادن، شما اینو حذف کنید. در 25 سال گذشته یه گروه هایی بودن مخالف دولت بودن، در زد و خورد با دولت بودن، میرفتن زندان رو برمیگشتن و یه حرفایی داشتن. اونا و همین دولتی ها و همین روحانیت به این راه حل رسیدن الا اون یه نفر در اونجا. اون یک نفرم یک پایگاه داره که عبارت از 40-50 هزار مسجد در ایران و این پیشنمازا و آخوندا که من نمیدونم چرا این همه آیات و عظامی که در ایران بودند نفوذشون از اون کمتر شده بود. برای اینکه اون، ببخشید من وقتم تموم شده، چشم ناتمام میمونه حرفم، خیلی عذر میخوام، میمونه برای هفته بعدی. فعلا شب روزتون بخیر، روز روزگارتون خوش، تا بعد.